موافق نیست با این پروگرام و ایره واضح کردن که از نگاه سیاسی کدام مشکل نه کمپاین پولیو مونتا اینا میگن که مردم محلی با مخالفین مصالح دولت که در اون مراتق مخالفین مصالح دولت حاکمیت داره در اون مراتق با طالبان مسلح اینا شکایت کردن که ایجا شما بر کمپاینای پولیو اجازه دادین اما این خواست ماست که ایجا باید مراکز صحیح جور شوه و کارمندای صحیح بیا اگر نبیا ما نیازمندی تنها واکسین پولیو هم نیستیم اما فعلا فقط امروز ریاست چتمه قندهار بخصوص امیریت موافقت کتلوی قندهار خبر دادن که موسسه باران که یک انجوی قراردادی با وزارت صحت هستن و در قندهار مسئولیت داره تا مراکز صحی را ایجاد کنن و کارمندای صحی را استخدام کنن این موسسه یک داد بسای نو را اعلام کرده به او مناطقی که فعلا او جای کلینیکا نیست و ممکن با ورداشتن این اقدام مشکل هم حل خواهد شد اما فعلا کدام چیزی عملی نیستن.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
در ادامه گزارش ها، دونالد ترامپ نامزد احتمالی حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا واکنش هایی در ارتباط به سفر رئیس جمهور اوباما به شهر هیروشیمای ژاپن داشت که تفصیل آن را از لیلا حبیب عظیمی مشنویم.
رئیس جمهور اوباما پس از گذاشتن اکلیل گل بر بنای صلح در هیروشیما گفت او به خاطر آن به اینجا آمده تا به کشته شدگان آن فاجعه و شمول کوریایی ها و امریکایی های اسیری که در این بمباران کشته شدند ادای احترام کند. آقای اوباما به خاطر بمباران هیروشیما عذرخواهی نکرد لکن بر دوستی میان دو دشمن سابق که اکنون نگرانی ها و مسئولیت امنیتی مشترک دارند تاکید ورزید.
ما ممکن است قادر به از بین بردن ظرفیت انسان برای انجام کار خراب نباشیم. بنابراین کشورها و ائتلافهایی را که ما تشکیل می دهیم باید وسیله برای دفاع از خود شکل دهند. اما در میان کشورهای مانند کشور من که ذخایر هسته‌ای را انبار کردند، باید شجاعت فرار از منطق حراس را داشته و به دنبال جهان آری از آن باشند.
در این حال دونالد ترامپ نامزد احتمالی جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری سفر تاریخی رئیس جمهور اوباما به هیروشیما شهری را که در آن ایالات متحده اولین بم اتمی را در روزهای آخر جنگ جهانی دوم پرتاب کرد مورد انتقاد قرار داد.
رئیس جمهور ما احساساتی است. راستش ما رهبری داریم در این کشور به ویژه در مقام بالا که آن به شدت بی‌کفایت است و نمیدانم که چه میکند. ایشان نمیدانند که چه کاری انجام میدهند. بنان من دیدم که او در ژاپن است، در هیروشیما. خوب است، صرف تا زمانی که عذرخواهی نکند کاملا خوب است، اهمیتی ندارد.
از سوی دیگر پلیس براز جمعه دستور پراگندگی و مخالفان ترامپ را هنگامی صادر کرد که در خارج از مرکز کنوانسیون سان دیگو درگیر شده و بر حامیان او فریاد می زدند. درگیر و دار میان پلیس و مردم حداقل 3 تن توقیف شد. اردوی ایالات متحده در ژاپن پس از آن برگزاری جشن‌ها و مصرف الکل را در اوکیناوا محدود ساخت که یک فرد نیروی بحری سابق به اتهام قتل یک زن در این جزیره جنوبی ژاپن دستگیر شد.
ما امروز در اینجا قرار داریم زیرا همه ما به عنوان امریکایی و اوکیناوایی ها فوق‌العاده زیاد قربانی داده ایم که با قتل این زن عمیقاً صدمه دیده است و آن دردناک است.
این توقیف در حال صورت گرفت که تنش‌ها روی انتقال یک پایگاه نیروهای بحری در یک بخش کم جمعیت باقی مانده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
خب دوستان عزیز، قبل از اینکه برنامه گنج شایگان آغاز شود یک گزارش دیگر خدمت شما عزیزان تقدیم میکنیم. پناهجویانی که با گذشتن از صحرای اعظم افریقا به نایجیریا و لیبیا میروند آرزو دارند خود را به اروپا برسانند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از رویا زمانی میشنویم.
در گزارش جدید سازمان مهاجرت ملل متحد آمده است که صرف در ماه فوریه و اپریل بیشتر از 60,000 پناهجو از منطقه اگدز نایجیریا عبور کردند. از این جمع 2/3 حسیان باشندگان شمال افریقا می باشند، در حالی که باقی این تعداد را مهاجرین تشکیل می دهد که به نایجر برمی گردند. شمار از این مهاجرین از نایجریا و نایجر می باشند و باشندگان سایر کشورها چون سنگال، گامبیا، مالی و کامرون نیز در این جمع دیده می شوند. جول ملمن سخنگوی سازمان بین المللی مهاجرت می گوید که افزایش ناگهانی در تعداد مهاجرینی که از صحرای بزرگ افریقا عبور می کنند تا حد زیادی ارتباط و پرداخت ناچیز حق الزمه با قاچاقبران می شود که آنان را از شهرهای ارلت و سوگدین در نایجیر عبور می دهند.
The average cost of migration is anywhere between US$85 and US$345.
این مقام سازمان مهاجرت ملل متحد می گوید که حد اوسط مهاجرت بین 85 تا $345 هزینه برمی دارد. از این رو این خود یک انگیزه برای سفر می باشد. اگر شما بتوانید که صحرای بزرگ افریقا عبور کرده و به شهر اگدز صرف با هزینه $85 برسید، این خود برای شما واضح می سازد که چرا ترافیک و عبور و مرور مردم در جریان امسال افزایش یافته است. در حالی که ممکن عبور از صحرای بزرگ افریقا ارزان تمام می شود، اما ملمنن به صدای امریکا گفت که این سفر را نباید دست کم گرفت. این سفرها می تواند که بسیار خطرناک باشد و بسیاری ها در این مسیر جانهایشان را از دست دادند.
When we talk to migrants, many of them have witnessed the death while crossing the Sahara. They talk about dehydration, they talk about
او میگوید زمانی که با مهاجرین صحبت میکنم آنان شاهد هلاکت تعدادی در جریان عبور از صحرای افریقا بودند. آنان در مورد بی‌آبی، تشنگی و تصادف موترها صحبت میکنند. در حالی که جریان مهاجرت ها از افریقا رو به افزایش است، برگشت به سوی آن قاره نیز جریان دارد. گزارش اداره ملل متحد برای پناهجویان نشان می‌دهد که 16,000 نفر دوباره به نایجر در بین ماه‌های فوریه و اپریل برگشتند. این افراد همه از لیبیا به دلیل جنگ و اوضاع امنیتی وخیم دوباره به کشورشان می‌آیند.
گنج شایگان. باد در فانوس از لطیف ناظمی، مقاله تحقیقی نوشته دکتر بشیر سخاورز. وقتی شاعر تن به نشر مجموعه هایش نمی دهد و یا مجموعه هایش را کمتر چاپ می کند، این جرأت را سلب می کند که در مورد تکامل، اشراق و دیگر ویژگی های شعرش که در قبال چند سال به او رخ داده چیز گفته شود. در مورد مجموعه لطیف ناظمی باد در فانوس هم همین اشکال وجود دارد. ناظمی با آنکه چهره شناخته شده در مطبوعات افغانستان است و وی ناشر مقالات بسیاری در گستره ادبیات دری بوده و نام برای خود کمایی کرده و با چاپ دو اثر برگزیده، یعنی فرهنگ ادبیات و نثر افغانستان در 100 سال اخیر، خودش را به سکوی ناقد و نویسنده خوب قرار داده. با آن هم رد پای او در زمینه شعر کمتر بوده است. هرچند که شعرهای او به طور جسته و گریخته از اواخر دهه 30 در مطبوعات افغانستان به چاپ رسیده و به قرار شواهدی این اشعار به زبانهای گسترده تری چون عربی، روسی، انگلیسی، بلغاریایی و منگولیایی ترجمه شده، مگر در تمام همین مدت فقط یک اثرش به شکل دفتر شعر مقبل به این اثر به نام سایه در مرداب در سال 1365 هجری شمسی اقبال چاپ یافته است. وی خود در این مورد اندک مقصر بوده و نخواسته که مجموعه هایش به چاپ برسند. اما تقصیر بیشتر راجع می شود به قانون سرزمینی که در آن ساطور سانسور حتی روح شعر را قطع می کند، چه رسد به تندیس شعر. یعنی این که واژه ها در مسلخ تاریخ با سر افتاده بی تن، با تن افتاده بی سر و زبان مسئله خیش در دادگاه سفره چرمین قرار داشتند. این فضای دودی رنگ عالم اختناق باعث می شود که دو مسئله را برای ما مطرح کند. نخست، شاعر خیر دیرتر از آنچه که شایسته است سمت شاعر بودن را اختیار می کند و در جامعه ادبی باعث شاعر شمرده می شود. دوم، این که مجموعه ها یگان سندی هستند که می توانند تکامل و یا تخبط شاعر را نشان بدهد. در غیر آن جستارها و گفتارها نمی توانند همه سوی گوهر شیری شاعر را ارائه دهند و سرانجام چاپ نکردن مجموعه ها باعث کم شهرتی شاعر می گردد. در افغانستان در عهد شاعر که بوم شوم شراور در بیغوله ها می خواند و کمتر مجال است تا چکاوک از شط معلق شعر عبور کند، شاعران همانند ناظمی با هزاران خوف جسته جسته هایی را با اسم مستعار و یا با تغییر دادن تاریخ شعر، یعنی این که شعر در زمان دیگری و چند سال پیش گفته شده به چاپ می رسانند. همچو فضای پشام نمی گذارد که تا شاعر چهره اش را در آثارش بنمایاند و آینه های مکسر و آینه های مکدر در تحریف این شناسایی سهم دارند. اما به هر صورت شاعر ناشناس باقی می ماند. نکته مهم دیگری که به آن باید اشاره شود همان دیدبان نهادن بر سیر سعودی و یا نزولی شاعر است. شاعران با پخش اولین مجموعهشان توجه اهل خبره را به خود معطوف می دارند. ای بسا شاعرانی که اولین مجموعه هایشان برازنده ترین و بهترین مجموعه ها بوده و بعد از آن شاعر سیر نزولی خود را می گیرد تا آنکه آنچه از وی به نام شعر باقی می ماند همان دفترهای اول او می باشد. اما هستند شاعرانی که در اوایل کارشان چندان ارزش ندارد، مگر در طی سالیان با ممارست می توانند جعبه معجزات را بگشایند و یا خود معجزه آفرینی کنند. شعرهای دفتر باد در فانوس محصول چند سال اخیرند. سالهای دور از میهن، میهنی که ناظمی بدان عشق می‌ورزد. در یک سخن شعرهای غربت. به خاطر همین است که شعرهای باد در فانوس تقریبا همه یک روال را دارند و خواننده تا اندازه‌ای می‌داند که با چه گونه شیر طرف است. باری این حد نمی‌تواند که از زیبایی شیر بکاهد. همانطوری که کسی به خاطر گرفتن مجموعه های شعر دوران جنگ های جهانی به کتاب خانه می رود و از پیش می داند که چگونه شعر را خواهد خواند، شعرهای دوران حادثات مانند جنگ های جهانی از غنامندترین آثار یک مملکت به شمار می روند. هرچند که امروز سالهای زیادی از این جنگ ها می گذرد، تعداد زیادی از مردم هنوز هم به این آثار رجوع می کنند. زمان آغاز ما می دانیم که در باد، در فانوس با چگونه شعرهای روبرو می شویم. درنگی باید کرد، زیرا که این گفتن نباید طور توجیه شود که ما از همان آغاز با مضمون اشعار به گونه واقف هستیم و وقت سخن به اینجا می رسد تأمل به کار است، زیرا که ابداع شاعر در مضمون آفرینی و استفاده از فراخنای تخیل دست توانایی دارد. یکی از علامات بلوغ فکری نویسنده آن است که وی بتواند از مسئله بسیار عادی و پیشامدهای عادی زندگی مضمون ژرف و قابل تعمق پدید آورد. یعنی شاعر توانا با چیره دستی قادر است که یک مطلب غیر شاعرانه را شاعرانه بسازد. و آن به خاطر که الگوی شاعر امروز در پشت کوی قاف و در دیار دور اساطیر نیست، بلکه شاعر کفش‌هایش را به پا می کند و درون اجتماع می رود، جاده ها را در می نوردد و وزن و قافیه‌اش را از میان مردم و چیزهای اطرافش می گزیند. ناظمی شاعر با عاطفه است. زیبایی برایش در یک لبخند کودک خلاصه می شود، نه در پهنای چتر آبنوس، در دره های مارپیچ و ستیق قله ها و بیکرانگی دشت ها. او می گوید که من تن افسانه گونه بانوی خورشید را اوریان و رخوتناک بر حریر بستر دریاچه های آبی خاموش و بلندای قد صد کاج و صد شمشاد را در برکه های دور در شب دیدار باران دیدم، زیباتر از لبخند کودک نیست. من در ایوان بلند و نوری هر صبح بوسه های شه سواره مخملین گام نسیم صبحگاهی را بر لبان آتشین دختر میخک روز میلاد گیاهان در بهاران دیدم، زیباتر از لبخند کودک نیست. آره شنونده عزیز، لبخند کودک را همه ما دیده ایم و یا در زندگی روزمره خود می بینیم. شاید عده ای از ما پدر و مادر هستیم و با لبخند کودک به طور متداوم سر و کار داریم. لبخند کودک جزی از اجزای زندگی ماست. لطیف ناظمی این پدیده هر روزه را با حادثه بزرگ پیوند می دهد که تا زیبایی لبخند کودک را در هزاران آینه انعکاس دهد و از آن گستره از زیبایی بیافریند. توانای ناظمی بیشتر در تصویر کردن محیط وطن محسوس می شود. تابلوهایش ارائه دهنده چهره معصوم قریه های کشورش می باشد که شیار خشم و جنایت اجنبی بر آن به طور دائمی اثرش را گذاشته است. او که خود از هرات است به یاد می آورد که آن شهر باستانی توسط قشون تاتار، تیمور لنگ، هلاکو و هزاران دیگر ویران شد. هنوز شقایق ها از خون شهیدان آن شهر آب می خورند. که لشکر سقلاب هجوم می آورد و تنها در 3 روز 30,000 جوان هراتی کشته می شود. همانطوره که گفتیم ناظمی قریه ها و مردم معصومش را تصویر می کند، مردمی که زندگیشان بارها توسط اهرمن دگرگون شده است. باره فاجعه آخری چندین برابر بیشتر از فاجعه های پیشتر فجیع تر می باشد. این فاجعه قریه های متروک، قریه های مملو از بوی خون، قریه هایی که جغد شوم شرآور بر ویرانه هایش می خواند از خود به جا گذاشته است. قریه همچو بی وزن تنها سر در کنار دره مصلوب برده بود و از پشت بام های گلین از دور در گوش شب صدای آذان می ریخت. آوخ چه قریه، نه عطر توت و شبدر و فالیز، نه چشمه و نی تاک و نی آبادی. در ذهن کشزار علیلش جرسومه های مردن و خشکیدن، در کوچه هاش قصه تنهایی، در باغ هاش قصه اوریانی، در فصل عشبه های گل میخک از هر درخت دره خزان می ریخت. به قول دکتر سخاورز، تصویرها در شعر او بسیار غنی و انتزاعی هستند. یعنی اینکه جای پای سریالیزم و سمبولیزم در آنها کمتر دیده می شود. شیوه گویش او مستقیم است، مگر فقط در 1 یا 2 شعر که در آنها سریالیزم و مشاهده می رسد و شاعر در قسمت بیان شعرش به همین حالت هم مهارت خوبی داشته است. های ره گذران، دیرگاهی است که در کوچه ما دریا را مثل یک کهنه تناب در دل چاه درآویختن، آبها را به قفس ریختن. آب با واژه چرکین قفس در جنگ است. آب در ذهن درخت، آب در خلوت جام، آب در حافظه کوچک یک گلدان دلتنگ است. آب در حافظه کوچک یک گلدان دلتنگ است. اما زیادتر تصویرها ساده و بی پیرایه هستند. گاه این تصویرها دیوان فرخی را جلوه نظر ما مجسم می کند. یعنی این که آری از پیچیدگی زبان می باشند و شاید یکی از علتهایی که ناظمی می خواهد از سوریالیزم و سمبولیزم کنارگیری کند، همون سیطره محسوس این دو مکتب در قلمرو شعر افغانستان است که در این دو یا سه دهه اخیر بیشتر بوده است. ناظمی ممکن با این طرز سخن بی تکلف می‌خواسته از دایره تأثیر این چند دهه گریز کند و چیز تازه ارائه بدهد. تصویرهای او بیشتر خارجی اند نه عاطفی و در گفتارش بیشتر از طبیعت امداد می‌جوید. برعکس تصویرهای عاطفی که بیشتر مایه میگیرند از احساس درونی شاعر در شعر ناظمی کمترند. حتی تداعی عاطفه به شی و شی به عاطفه در شعرش به ندرت پیدا می شود. اگر توجه به موسیقی کلام نماییم می بینیم که ناظمی سخت پابند وزن بوده است. او می گوید که عاشق آبم من، عاشق رود خروشنده نارامم که به زیبایی هر پیکره پدرام درخت او اعلام می کند که موسیقی کلام تا حد بروی اثر داشته که گاهی میتوان دستگاه ارغنون شاعر دیگری را در شعر وی دید. مثلا در این شعر: و من خاموش لب بشکسته با خود تکرار آهسته. و شاملو میگوید: بیابان خسته لب بسته نفس بشکسته، در هذیان گرم ما عرق میریزدش آهسته. باید بگوییم که لطیف ناظمی می توانسته است که گاه عمدن وزن را بشکند و یا با آوردن موسیقی عاطفی در شعرش هنوز هم حالت موسیقی را حفظ کند. در این هیچ جای شک نیست که ناظمی یکی از آگاه ترین شاعرانی می باشد که با ارکان عروضی و خوبی آشناست و با توانایی از عهده این کار برمی آید و تا می تواند در قصایدش نوآوری نماید. وطنا کشت فتاده به غربت، وطنا از چی آغشت بخون گشت ترا جان و تنا. قصه رنج و عذاب تو به هر برزن و کوی، ذکر نام تو به هر محفل و هر انجمنا. درد هجران تو بر سینه درختیست شگرف، سر به سر شاخ و کهن بیخ و ستبر و گشنا. یاد تو خنجر بران تن من سید اسیر، دل من مرغ مسمن، غم تو باورنا. از چی ویران سرا شد همگی شهر و دهت، از چی اطلال و دمن شد همه باغ و چمنا. سرزمینی که تماشاگه عالم بودی، شده امروز دگر باره چو بیت الحزنا. سر هر کوچه فتاده است بس بی پدرا. لب هر بام و در خفته بس بی وزنا. من ز غرناطه همی تا به لب قلزم هند و از خوتن تا به بخارا و خلیج عدنا. نشنیدم که رود این همه بیداد به خلق یا به ملکی رسد این مایه عذاب و محنا.
اگر وصلت بگشت از من روا دارم روا دارم، گرفتم هجرت اندر بر شبت خوش باد من رفتم. را دل دادم ای دلبر، تو را دل دادم ای دلبر، شبت خوش باد من رفتم، شبت خوش باد من رفتم. تو دانی با دل و دلبر، شبت خوش باد من رفتم، شبت خوش باد من رفتم. خدا دل دادم ای دلبر، شبت خوش باد من رفتم، شبت خوش باد من رفتم. تو را دل دادم ای دلبر، تو را دل دادم ای دلبر، شبت خوش باد من رفتم، شبت خوش باد من رفتم.
دکتر بشیر سخاورز یادآور می شود که ناظمی به نام یک شاعر نوآور این رسالت را دارد که بیشتر در شعر امروز کار نماید، زیرا که او به حق در این راستا موفق تر و بهتر است. این هم شعر زیبای از ناظمی. کسی که می گوید نمی تواند دید، کسی که می بیند نمی تواند گفت، زبان و واژه و حرف به شهر زندانی. درخت و چشمه و باغ بر روستا در بند، ز بس که ترسیدیم بلب سلامی نیست. به دست ها خنجر، به پای ها مهمیز، تفنگ ها همه پر و سفره ها خالی، دریچه ها خاموش و کوچه ها بی خواب، برادران قابیل زکاوه و آرش به شهر نام نیست، به شهر نام نیست. مسیح در زنجیر، خلیل در آتش، قناریان تبعید، کبوتران بی بال، خروزها بی تاج، ز عاشقی بر لب ذکر و یا دگر کلام نیست، ز عاشقی بر لب دگر کلام نیست. زمین چو کوره سرخ، بجای باران چرک، بجای سبزه گیاه، نه عشق و شیر و شراب، نه نان و آزادی. چه سود از آن جنگل که هر صنوبر و کاج صدای تابوت است. چه شد که اینک به غیر بوم کور به کنج بام نیست. چه شد که اینک به غیر بوم کور به کنج بام نیست؟ سپیده ها بیمار و آفتاب علیل و باد در فانوس، ز صبح دم هرگز دگر پیام نیست، ز صبح دم هرگز دگر پیام نیست.
بعد از خدایگان خدا
دوستان گرامی، برنامه امشب را با یک پارچه شعر زیبا به پایان می رسانیم. از اینکه تا این دقایق با ما بودید از شما جهان سپاس. بهارینه من در آن بیشه نیلی پار و پیرار که آگه نبودم من از کهکشانهای عشق شقایق، که آگه نبودم ز پایاب دریاب اسطوره خون آتش، در آن بیشه نیلی پار و پیرار که لبلبه ها در نگاه هم چنان می نمودند که گویی زبرگ درختان به خورشیدها می نویسند نامه، و نای گیاهان چو جویی که گوییست لبریز شیر و مقامه. بهارینه من آگه نبودم که لبلبه ها ریسمان های دارند و برگ درختان اسیران مسلوب و شبتاب ها قطره های زعابی که خابیده در آب گینه، و دلال تاریخ در چارسوی شقاوت و دانسان که در برزن و کوی هر راج فریاد میزد، ببینید خورشید را های کوران که تابیده در آب گینه. بهارینه من به یاد آر در آن بیشه نیلی پار و پیرار چه شبهایی که با خیش گفتیم سواری که رحمی سپارد به سوی دیاران فردا شتابنده تر باد. بهارینه من دریغا که در سایه سار سپیدار پاییز فرسوده امروز که رو ایده در بیشه آزمون ها چه شبها که با خیش گفتیم چراغی که آویختیم سی ایوان ناباوری ها فروزنده تر باد. شب شما بخیر.
امریکا